سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت من امید مرزبان خبرها را به شما دارم. در زلزله دربلسوالی دره نور ننگرهار دیروز سه شنبه حداقل 15 نفر زخمی شدند. این آمار را دفتر مطبوعاتی والی حکومت طالبان در ننگرهار ارائه کرده است. این اداره در شبکه ایکس نوشته که این زلزله بعد از ظهر روز گذشته رخ داده است. شماره از باشندگان ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر صدها خانواده از ترس فرو ریختن خانه ها و ادامه تکان های زلزله شب را در فضای باز سپری می کنند و در انتظار کمک های فوری هستند. شرق افغانستان به شمول ولایت ننگرهار چند پیش شاهد زلزله شدیدی بود که در نتیجه آن در ولایت کنر بیش از 2200 نفر کشته شدند. یک سازمان حقوق بشری دیروز سه‌شنبه گزارش داد که یک افغان در ایران اعدام شده است. سازمان حقوق بشری موسوم به هنگاو اسم این افغان را نشر نکرده، اما نام خانوادگی او را احمدی معرفی کرده و گفته است که او در زندان مرکزی شهر تایباد در ولایت خراسان رضوی روز یکشنبه اعدام شد. با گزارش این سازمان اتهام وارد شده بر این شهروند افغانستان قاچاق مواد مخدر بود. در جریان سال جاری ده‌ها افغان در ایران اعدام شدند. محمود امیری رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در نروژ است پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در از آغاز سال 2025 تا ماه جون حکومت ایران حداقل 40 افغان را اعدام کرده است. به گزارش این سازمان سال گذشته جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 80 شهروند افغانستان را اعدام کرد. اتحادیه اروپا کمک‌های بشری به ارزش نزدیک به 4.5 میلیون دلار به افغانستان را اعلام کرد. جان الیف رئیس بخش افغانستان سازمان جهانی غذا دیروز سه‌شنبه گفت که این کمک 4.6 میلیون دلاری اتحادیه اروپا در رساندن مواد خوراکی به مناطق دوردست افغانستان استفاده خواهد شد. این کمک‌ها اکثرا از طریق هوا به مناطق منتقل می‌شوند که راه‌های دشوارگذر دارند و دسترسی به آنها با دیگر وسایل نقلیه دشوار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که با کمک اتحادیه اروپا اوکراین میتواند تمام قلمروش را که توسط روسیه اشغال شده دوباره به دست آورد. موقف قبلی ترامپ این بود که برای پایان یافتن جنگ هم اوکراین و هم روسیه باید از بخشی از قلمروهای خود بگذرند. روسیه اکنون تقریبا 1/5 قلمرو اوکراین را در اشغال خود دارد که شبه جزیره کریمیا در بحیره سیا نیز شامل آن است. روسیه در سال 2014 کریمیا را به طور غیر قانونی با قلمرو خود یکجا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همپیمانی‌های اروپایی خود خواست که خریداری نفت از روسیه را متوقف کنند. و در مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره امروز هند و بنگلادش به مسافه هم می روند. این بازی به سلسله 4 بهترین این مسابقات در امارات متحده عرب برگزار می شود. پاکستان شب گذشته در ابوظبی سریلانکا را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. با این پیروزی احتمال راه یافتن پاکستان به بازی فاینال یا نهایی بیشتر شد. بازی فاینال روز یکشنبه برگزار خواهد شد. افغانستان از دور گروهی این مسابقات پس از یک پیروزی و دو شکست حذف شد. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی وبسایت ما نیز شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org و راحت تر از آن اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفن هایتان دانلود کنین و با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته اپلیکیشن ما را دانلود کنین. لینک دانلودی اپلیکیشن ها روی وبسایت ما هم هستن. و اکنون هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. زلزله در ولایت ننگرهار دیروز حداقل 15 نفر را زخمی کرده. از باشنده های محل میپرسیم که در چه وضعیت زندگی میکنند.
خلق اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دی او چا ترپلونه وهلی دی.
در این حال سازمان ملل متحد از افزایش بیماری ملاریا در افغانستان خبر داده است، مخصوصا در میان کودکان.
زمو په کور کې اور دوم مشوم کې د ملاریا د پکلي کې هم دغه سره واخله مشومان ملاریا دی غټان ملاریا دی نو په دغه ورځو شپو کې ملاریا به خډه رښوي ده.
در تحولات جهان از تغییر موقف رئیس جمهور امریکا در جنگ اوکراین به شما خواهیم گفت. ترامپ حالا میگوید اوکراین میتواند قلمروهای از دست رفته خود را دوباره به دست آورد. و در روز جهانی زبان های اشاره از افغان هایی که ناتوانی در شنیدن و گفتار دارند خبر میگیریم و اینکه با چه چالش های مواجهند.
اینا گروهی هستن که نمیتونن به هر مرکز مراجعه بکنن، نمیتونن به شکل آنلاین اینا درس بخونن، نمیتونن که از بعضی فرصت هایی که افراد غیر معلول استفاده میکنن اینا استفاده بکنن.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم. سلام های مرا بپذیرید و همچنان همکارم طاهر روشان در بخش فنی به شما سلام میرسانه و آرزوی صحتمندی تان را داره. در زلزله در ولسوالی دره نور ننگرهار دیروز سه شنبه حداقل 15 نفر زخمی شدند. این آمار را دفتر مطبوعاتی والی حکومت طالبان در ننگرهار ارائه کرده. این اداره در شبکه ایکس نوشته که این زلزله بعد از ظهر روز گذشته رخ داد. شماره از باشندگان ولسوالی در نور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر صدها خانواده از ترس فرو ریختن خانه ها و ادامه تکان های زلزله شب را در فضای باز سپری می کنند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه زلزله ای که بعد از ظهر سه‌شنبه اول میزان در ولسوالی دره نور این ولایت رخ داد 15 تن زخمی شدند. این اداره در صفحه ایکس خود نوشته که زخمی ها به شفاخانه حوزوی انتقال یافته و وضعیت صحیشان قناعت بخش است. قریشی بدلون رئیس بخش رسانه های ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز تایید کرده که در این زلزله شماری از خانه ها در ولسوالی دره نور تخریب شدند. شماری از باشندگان ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار می گویند که در حال حاضر صدها خانواده از ترس فرو ریختن خانه ها و ادامه تکان های زلزله شب را در فضای باز سپری می کنند و در انتظار کمک های فوری اند. عبدالوهاب یکی از باشندگان قریه استون در این ولسوالی ناوقت شب سه‌شنبه اول میزان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت مردم در ساحه بحرانی است.
دغه ټول کورونه چې سمره په دغه ساحه کې دي هغه د استوګنه قابل نه دي.
او میگوید تمام خانه هایی که در این ساحه اند قابل سکونت نیستند، زیرا به گونه قسمی تخریب شده و در آستانه فرو ریختن قرار دارند. به همین دلیل در حال حاضر مردم بیرون از خانه هایشان در محلات سبز و هموار برخی ها مزده و برخی ها از ترپال ها به این منظور استفاده کردند. ما خود نیز از ترس زلزله یقیناً که نمیتوانیم در داخل خانه یا در حولی خود زندگی کنیم، زیرا هر لحظه تکان های زلزله جریان دارد. یک باشنده دیگر این قریه که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کمک های رسیده کافی نیست.
من درنور ساحه که سیزنالی سوی او واسم همشتون لری.
او میگوید ما در ساحه دره نور که زلزله شده و هنوز هم تکانهای آن ادامه دارد، از این سبب ما در بیرون از خانه ها بسر میبریم. برای کس خیمه رسیده، برای کس نرسیده است. ما هر لحظه در ترس بسر میبریم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانیم از این ساحه بیرون برویم.
به هر لحظه اقتصادی مشکلات دیم.
زلزله به شدت 4.9 درجه ریشتر بار دیگر سه‌شنبه اول میزان برابر با 23 سپتامبر شرق افغانستان را تکان داد که بر اساس گزارش مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه این زلزله در 23 کیلومتری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار و در 30 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. سردار نوری یک باشنده دیگر قریه استون دره نور ننگرهار و رضاکار در محل به رادیو آزادی گفت که نیاز مردم به کمک های عاجل بسیار جدی است. او از حکومت طالبان خواست تا به گونه فوری در ولسوالی دره نور ننگرهار برای زلزله زدگان یک کمپ موقت ایجاد کند.
فعلا هم خلق د زلزلی د تکانونو څخه په ویره کې دي.
او میگوید فعلا هم مردم به خاطر تکانهای زلزله در خیمه ها و سرزمین ها زندگی خود را میگذرانند و سردی هوا زندگی مردم را تهدید میکند. از دولت میخواهیم که برای زلزله زدگان دره نور یک کمپ موقتی بسازد که امکانات زندگی را داشته باشد و مردم بدون ترس در آن به سر ببرند.
ویره څخه پرمخ ویسی.
تا کنون حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان رسماً از ارائه کمک به آسیب دیدگان ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار اطلاع ندادند. باشندگان آسیب دیده از زلزله دره نور ولایت ننگرهار در حال خواستار کمک‌های فوری اند که زلزله زدگان کنر میگویند کمک‌های دریافت شده برای نیازهایشان بسنده نیست. 23 روز قبل در 31 آگوست شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود که بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان بیش از 2200 کشته و نزدیک به 4000 زخمی بر جا گذاشت و نزدیک به 7000 خانه در نتیجه آن ویران شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش واقعات مثبت بیماری ملاریا در افغانستان خبر داده. این سازمان در گزارش تازه ماهانه خود گفته که بیش از 12,000 مورد ابتلا به این بیماری در ماه آگوست تنها ثبت شده. شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از اعضای خانواده هایشان به تازگی به ملاریا مبتلا شدند. همکارم در این گزارش با شماری از این خانواده ها صحبت کرده.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در این اواخر موارد بیماری ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. WHO در گزارش تازه ماهانه‌اش که دوشنبه 22 سپتامبر منتشر شد گفته که 12,897 واقع مثبت این بیماری در ماه آگوست ثبت شده است که نسبت به ماه جولای 21.7% افزایش را نشان می‌دهد. این سازمان با ابراز نگرانی افزوده که آمار مبتلایان ملاریا از ماه اپریل امسال به طور دوامدار در حال افزایش است. در همین حال شمار از باشندگان ولایات مختلف افغانستان نیز میگویند که در این اواخر موارد بیماری ملاریا در مناطقشان افزایش یافته است. فضل وهاب باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته چندین عضو خانواده‌اش به این بیماری مبتلا شدند.
در سو روزی که په کور کې ماشومان ډېر سخت
چندین روز است که اطفال در خانه دچار تب شدید شدند. خونشان را آزمایش کردیم، معلوم شد که آنها ملاریا دارند. در قریه وضعیت همین طور است، تمام بزرگسالان و کودکان به بیماری ملاریا مبتلا شدند. علت آن این است که در این وقت پشه های ملاریا افزایش یافته است.
ملاریا مشهور شوی
بشیر احمد باشنده ولایت لغمان نیز با رادیو آزادی نگرانی مشابه را مطرح کرد.
برادرم تب شدید همراه با لرزه دارد و همچنان بدنش شدیداً درد دارد، دوا گرفته است مگر تا حال صحتیاب نشده است.
کارشناسان سیم میگویند که ملاریا یک بیماری ساری است که توسط نش پشه ماده آلوده انافل از فرد آلوده به انسان سالم منتقل می شود. با اساس آمار سازمان جهانی صحت تا کنون 45 کشور جهان توانستند که این بیماری را به طور کامل از بین ببرند، اما هنوز هم ده ها کشور وجود دارد که این بیماری در آنجا وجود دارد و جان میلیون ها نفر با تهدید روبرو است. با اساس آمار این سازمان در سال 2023 میلادی 263 میلیون نفر در 83 کشور با شمول افغانستان به این بیماری مبتلا شدند که از این میان دست کم 600 هزار نفر جان باختند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با سوالات رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شمار از دکتران داخله در افغانستان تایید میکنند که در این اواخر موارد ملاریا افزایش یافته است. دکتر انعام الله حسین زاده متخصص داخله به رادیو آزادی گفت
پارازیت ملاریا حجرات سرخ خون را در بدن خراب می کند و سبب تب شدید، جاندردی و لرزه در بدن می شود. اگر به موقع تداوی نشود سبب مشکلات جدی کبد و کلیه می شود. متاسفانه دوباره واقعات مثبت ملاریا افزایش یافته است.
او میگوید در حالی که هوا هنوز هم گرم است، مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به ملاریا باید از پشه‌خانه استفاده کنند، آبهای ایستاده در اولی ها و مناطق اطراف را از بین ببرند و اتاقها و خانه هایشان را دوا پاشی کنند. هرچند سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری ملاریا در افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما از کاهش شمار از بیماری های ساری نیز خبر داده است. در این گزارش آمده است که امراض شدید تنفسی، تب دنگی، سرخکان و همچنان سطح ابتلا به کووید 19 به طور قابل توجه کاهش یافته است، اما نوز هم سطح مردم را تهدید می کند. کارشناسان صحی می گویند که تغییرات اقلیمی و بحران های ناشی از آن مانند سیل، باران، زلزله، خشکسالی و گرمای شدید منجر به افزایش تعداد پشه های ملاریا به نام انافل می شود. ارقام سازمان جهانی صحت نشان می دهد که ملاریا در هر دقیقه زندگی یک فرد را در سطح جهان می گیرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون نگاه داریم به تحولات مهم مربوط به اوکراین و اظهارات تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ گفت که با کمک اتحادیه اروپا اوکراین میتونه تمام قلمروش را که توسط روسیه اشغال شده دوباره به دست آورد. موقف قبلی ترامپ این بود که برای پایان یافتن جنگ هم اوکراین و هم روسیه باید از بخشی از قلمروهای خود بگذرند. روسیه اکنون تقریبا یک پنجم قلمرو اوکراین را در اشغال خود دارد که شبه جزیره کریمیا در بحیره سیا نیز شامل آن است. روسیه در سال 2014 کریمیا را به طور غیر قانونی با قلمرو خود یکجا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همپیمان‌های اروپایی خود خواست که خریداری نفت از روسیه را متوقف کنند. ترامپ چین و هند را مقصر دانست و گفت که آنها از مسکو نفت می‌خرند و جنگ روسیه در اوکراین از پول نفت تمویل می‌شود. رئیس جمهور آمریکا افزود که می‌تواند بالای روسیه تحریم وضع کند، اما به گفته او اگر اروپایی‌ها کار نکنند این اقدام او فقط ضایع کردن وقت خواهد بود. ترامپ پس از این اظهاراتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار کرد و در پرسش یک خبرنگار گفت که ناتو باید طیاره‌های روسی را که قلمرو هوایی کشورهای عضو ناتو را نقص می‌کنند سرنگون کند. رئیس جمهور ترامپ گفت روسیه جنگ به هدف را از تقریبا 3.5 سال به پیش می‌برد. با گفته ترامپ اگر روسیه نیروی نظامی قوی می‌داشت می‌توانست در ظرف یک هفته به این جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ سپس در صفحات اجتماعی نوشت که پس از مطالعه وضعیت نظامی و اقتصادی اوکراین و روسیه به این نتیجه رسیده است که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا توان آن را دارد تا قلمرو را که از دست داده دوباره به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در دیدار با دونالد ترامپ از سخنان او قدردانی کرد و گفت اکنون وضعیت اوکراین برای آقای ترامپ واضح شده است. در پاسخ به این اظهارات معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دمیتری پولیانسکی به خبرنگاران گفت که با هر پیام اینقدر احساساتی نشوند. در این حال کایا کالاس رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از تغییر در دیدگاه ترامپ قدردانی کرده و گفت که از این تحول خیلی خوشحال است. کالاس این را هم گفت که اروپا باید از خریداری نفت از روسیه خودداری کند. اوکراین باید در جنگ پیروز شود و این هم سخنان است که آقای ترامپ هم گفته. رئیس جمهور آمریکا در پیام‌های متعددی که دیروز داشت چنین وانمود کرد که کمک نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد و آمریکا به متحدان خود اسلحه فراهم خواهد کرد تا به نحوی که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده تلاش دارد تا روابط اقتصادی خود را با شماری از کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. در همین حال رؤسای جمهور قزاقستان و ازبکستان با مقامهای آمریکایی در نیویورک توافقنامه‌های به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند. رهبران این کشورهای آسیای مرکزی برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
توافقنامه‌های تجاری به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار میان ایالات متحده، ازبکستان و قزاقستان امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که شرکت هوانوردی ازبکستان توافقنامه ای را به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار با شرکت بوئینگ امضا کرده. ترامپ روز دوشنبه 22 سپتامبر گفت که ازبکستان بر اساس این توافقنامه 22 طیاره بوئینگ دریافت خواهد کرد. همزمان قزاقستان، یکی دیگر از کشورهای آسیای میانه، توافقنامه 4.2 میلیارد دلاری خط آهن و تجهیزات را با یک شرکت مستقر در پنسیلوانیا آمریکا امضا کرده. وزارت تجارت ایالات متحده این توافقنامه را بزرگترین معامله تجاری خط آهن در تاریخ ایالات متحده خوانده. آورد لوتینگ وزیر تجارت ایالات متحده در جریان امضای توافقنامه با قاسم جمارت قایوف رئیس جمهور قزاقستان در نیویورک گفت که این توافقنامه تاریخی فرصت ها را افزایش داده و روابط میان ایالات متحده و آسیای میانه را گسترش خواهد داد. پیش از امضای این توافقنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای قزاقستانی خود که برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، مکالمه تلفنی داشت. ترامپ تلاش می‌کند تا با کشورهای آسیای میانه که دارای منابع فراوان هستند روابط اقتصادی خود را گسترش دهد، زیرا خرید مواد معدنی نادر برای آقای ترامپ اهمیت دارد و این مواد در تکنولوژی‌های نوین از جمله سلاح‌ها استفاده می‌شوند. در جهان بیشتر قراردادهای مربوط به مواد معدنی نادر توسط چینی‌ها انجام شده. قرار است رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به نیویورک با مدیران اجرایی شرکت‌های آمریکایی ملاقات کند. این نشست توسط اتاق تجارت ایالات متحده سازماندهی شده. در آغاز امسال مدیران اجرایی 25 شرکت آمریکایی به قزاقستان سفر کردند که این سفر بزرگترین هیئت شرکت‌های بزرگ آمریکایی به آسیای میانه بوده. همچنان انتظار می رود که مایاینده اتاق تجارت آمریکا میزبان تاجران ازبکستان باشد. در آغاز سپتامبر رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف درباره سرمایه گذاری ها گفتگو کرد و پیش از آن در آگست ترامپ نماینده ویژه خود برای همکاری های بین المللی را به تاشکند فرستاد تا با میرزیایف ملاقات کند. کارشناسان به این باورند که کشورهای آسیای میانه برای متوازن ساختن نفوذ چین و روسیه و دنبال سرمایه گذاری واشنگتن هستند.
بیشتر از خبر،
دیروز 23 سپتامبر روز جهانی زبان‌های اشاره بود. سازمان ملل متحد میگه روز جهانی زبان‌های اشاره فرصت ویژه و نمادین از تنوع فرهنگی است که برای حفاظت از هویت زبانی و پشتیبانی از ناشنوایان و افرادی که ناتوانی در تکلم دارند تجلیل می‌شود. اما در افغانستان خانواده‌های افراد دارای مشکل شنوایی یا گفتاری میگویند که آنان در کنار مشکلات دیگر با چالش‌های آموزشی هم روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
شماره از خانواده های افراد دارای مشکل شنوایی و ناتوانی گفتاری در افغانستان می گویند که این افراد در کنار دشواری های فراوان با مشکلات آموزشی نیز مواجهند. سخی الرحمن باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار و پدر سهیلا دختر 14 ساله ناشنوا به رادیو زودی گفت از این که به دلیل نبود مرکز آموزشی ویژه زبان اشاره دخترش مجبور بود مانند سایر کودکان در مکتب عادی با سختی زیاد درس بخواند، اما حالا از درس باز مانده و نسبت با آینده‌اش سخت نگران است.
بکور نسته در مکتبون هم نشته، سخزینه و سعدان هم نشته. چه مقصد؟
حالا دخترم به مکتب نمیره و در خانه است. مکاتب بسته است. آموزگاران زن هم وجود ندارند. مشکلاتش زیاد است. وقتی مشکل پیش می آید، نه او حرفهای ما را می فهمد و نه ما حرفهای او را. فقط در غم و ناراحتی می مانیم. ضرورت است که مکاتب زبان اشاره و سیستم ویژه برایشان ساخته شود تا این مشکلات حل شود.
سخی الرحمن افزود که علاوه بر سهیلا یک دختر 4 ساله و 3 پسر بزرگترش نیز ناشنوا هستند، اما در تمام ولسوالیشان هیچ مرکز آموزشی ویژه وجود ندارد و همه آنان از آموزش زبان اشاره محروم ماندند. یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و آموزگار مکتب که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل همین مشکل مجبور است در کنار شاگردان دیگر به دختران و پسرانی که ناشنوا هستند و توانایی تکلم ندارند نیز درس بدهد.
در هیچ ولسوالی مراکز ویژه برایشان وجود ندارد. به همین خاطر ما برایشان درس میدهیم، اما نه به زبان اشاره. آنها صرف از همین محیط تلاش میکنند چیزی بیاموزند، اما با مشکلات فراوان مواجهند. اگر زبان اشاره یاد بگیرند شاید بتوانند مشکلات زندگیشان را حل کنند.
این مشکل تنها مربوط به دختران نیست، بلکه پسران ناشنوا و دارای ناتوانایی در تکلم هم با چالش‌های مشابه روبروند. شاهد الله باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف نهم است که توانایی صحبت کردن ندارد. برادرش رحیم الله مشکلات او را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
او می گوید که مردم در افغانستان نسبت به آنان نگاه تحقیرآمیز دارند و برخی ها او را مورد تمسخر قرار می دهند. او می گوید که اکثرا کرای موتر را ندارد تا مکتب برود و گاهی هم مجبور می شود از این سبب 10 یا 20 روز غیرحاضری کند. او همچنان می گوید که زمینه کار هم برایش وجود ندارد. اگرچه حالا در صنف نهم است، اما به دلیل نبود کیفیت آموزشی حتی نمی تواند یک جمله درست بسازد که مردم آن را بفهمند.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که سه شنبه 23 سپتامبر روز جهانی زبان های اشاره است و این روز در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود. ملل متحد در بیانیه ای که در وبسایت خود نشر کرده گفته است که این روز به هدف تضمین برابری برای همه کسانی که مشکل شنیدن و تکلم دارند تجلیل می شود. این سازمان گفته است که همچنان تلاش می شود که دستاوردها و چالش ها در این خصوص مشخص شوند تا این افراد به مرحله برسند که در هر نقطه جهان بتوانند با زبان اشاره ارتباط برقرار کنند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی ناشنوایان، در سراسر جهان بیش از 70 میلیون ناشنوا وجود دارد که بیشتر از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این فدراسیون می گوید که به طور مجموعی در جهان بیش از 300 زبان متفاوت اشاره وجود دارد. اما تفاوت این زبان ها در چیست؟ سید الرحمن استاد زبان اشاره در ولایت کندهار بر رادیو آزادی گفت:
به اشاره چی بدفاره کل کاموسونه لریده. در هم خپل گرامر لریز موج د گرامر.
زبان‌های اشاره گرامر و لغتنامی جداگانه دارند. طوری است که یک تصویر وجود دارد. در آن اشاره می‌شود و زیرش کلمات مشخص می‌شوند. برای هر لغت حرکات متفاوتی وجود دارد. بعضی لغات تنها با یک دست، بعضی با دو دست و بعضی با دست چپ یا راست ساخته می شوند. برای این حرکات از چهارچوب سینه تا سر استفاده می کنیم. برای افهام و تفهیم تمام تمرکز ما بر حرکات دست‌ها و اشارات است.
سازمان ملل متحد تأکید کرده که زبان‌های اشاره کاملاً زبان‌های طبیعی و پیشرفته‌اند که از نظر ساختار با زبان‌های شفاهی فرق دارند. این سازمان می‌گوید یک زبان اشاره بین‌المللی هم وجود دارد که توسط ناشنوایان در نشست‌های جهانی و در سفرها و معاشرت‌های غیررسمی استفاده می‌شود. ملل متحد تأکید کرده که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت زبانهای اشاره را به رسمیت می شناسد و کشورهای عضو این کنوانسیون باید زمینه آموزش زبانهای اشاره را فراهم کرده و هویت زبانی ناشنوایان را تقویت کند. این همان تقاضایی است که برخی فعالان حقوق معلولان افغان نیز آن را مطرح می کنند. مرضیه، یک فعال حقوق معلولین، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت فعلی افغانستان هم قسمی که بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه بدن تاثیر کرده. این تاثیر به مراتب بالای معلولین خیلی بیشتر بوده، مخصوصا معلولینی که مشکل شنوایی داشتن و اونا با زبان اشاره درس میخواندن. نه، چون یک گروه خاص هستن، یعنی معلولین یک مشکل شنوایی دارن، اینا گروهی هستن که نمیتونن به هر مرکز مراجعه بکنن، نمیتونن به شکل آنلاین اینا درس بخونن، نمیتونن که از بعضی فرصت هایی که افراد غیر معلول استفاده میکنن اینا استفاده بکنن.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین طالبان، و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های یاد شده پاسخ ندادند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن میخواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، ام از امریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یک از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همین را میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. لیاس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن و درس در مکتب میرن و نمیدونم دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بری ملا شوی. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره. و خدا شرم از بر ما، تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی‌سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما نظر شماست.